هم بود و نقل و انتقال از قزوین به اصفهان کار بسیار شایسته یا بسیار مشکلی بود. به این راحتی نبود که بتونن بلندشن بیان اصفهان، نمیخواستن برن مهمونی.
اصفهان انتخاب میشه برای پایتختی حکومت صفوی که تشیع را میخواد اعلام بکنه به عنوان مذهب رسمی کشور.
طراحی و ساخت اصفهان بزرگ آغاز می شود. شهری بزرگ و متمدن و اینچنین که همه دانشمندان و معماران و صنعتگران را به سوی خود فرا می خواند تا به این خواسته بزرگ جامعه عمل بپوشاند.
معماری قدرتمندی بوده است که اینا را همش دیزاینرش ممکن است معمار عمل کرده باشه. ما اینجا سه تا عامل داریم، یکی دیزاین، یک معمار و یکی مجری که ما بهش میگیم استراکچر به اصطلاح فرنگی ها، یعنی مهندس سازه و سازنده. حالا اینها اون چه که مسلم هست کسانی طراحی میکردن که مغزشون نسبت به زمان خودشون جلوتر بوده است.
هر جا بنایی هست در کنار آن حضور مییابد و به سرانگشت نبوغ خود فنی گره‌گشا عرضه میکند، چنان که معماران، بنایان و صنعتگران را در حل هر مشکلی یاورد.
از کارهای خیلی دقیق علمی شیخ بهایی ما اگه بخوایم نام ببریم، حداقل تقسیم آب زایندرود هست که معروف هست به تومار شیخ بهایی.
از تقسیم شریان اصلی توسعه شهر، یعنی تقسیم و تنظیم آب رودخانه زایندرود، تا ابداع روش‌های شیمیایی و تکنیکی گوناگون در تولید لعاب برای سرعت بیشتر ساخت و ساز عمارت‌ها.
شهر گسترش پیدا کرده بوده، جمعیت زیاد شده بوده، تقسیم آب به روش‌های قدیم کافی نبوده. خب حالا یه نفر ببین حل کنه دیگه. چون ایشون احاطه کامل داشته، به ایشون که مراجعه میکنن، ایشون میاد تقسیم بندی انجام میده.
موقعی که به مواد غذایی بیشتر احتیاج میشه، خب کشاورزی در همه طول دوران تاریخی همیشه به آب احتیاج داشته. اینی که شیخ بهایی مأمور میشه از طرف شاه عباس که بیاد این آب رو درست تقسیم بکنه نسبت به جمعیت روستاها، نسبت به نیاز محلات مختلف و نسبت به اون بازدهی زمین، آب را بی خود به هدر نمی دادن.
میگه چند سنگ آب کجا بره، چقدر کجا بره. و در قدیم بر اساس همین هم مالیات می گرفتن. اگر مثلا در فلاورجون 10 برابر یه نقطه دیگه آب می رفته، به همین نسبت اونجا هم باید چکا می کردن، مالیات می پرداختن.
یک حمامی هم به نام حمام شیخ یا حمام شیخ بهایی جا از اون دوره باقی مونده است.
از ساخت حمام‌های جداگانه برای مردان و زنان گرفته تا سوخت پایان ناپذیر آن، به صورتی که فاضلاب بازار و خانه‌های اطراف حمام را به سوی آن کشانده و گازهای تولید شده از جمع شدن این مواد عالی را به سوخت حمام تبدیل می‌کند.
در دوران صفوی به علتی همون تراکم جمعیتی که در اصفهان بود، خوب بود، قدرتمند بود، در کنارش از نظر پزشکی مشکلاتی ایجاد کرد. اصفهان چون سطح فرهنگ بالایی پیدا کرد، حمام‌های زنانه و مردانشون جدا شد. ببینید اون زمانی که من میگم حمام زنانه و مردانه اصفهان جداگانه بود، در اروپا شاید حمامی نداشتن، اغلب توی بشکه استحمام میکردن.
بیوگازی که امروزه در بعضی از کشورها مثل چین، مثل هند ازش استفاده میکنن، یا در اروپا موقع جنگ دوم جهانی حتی استفاده میکردن از بیوگاز، میبینیم که مسجد جامع تقریبا نزدیک این حمامه. احتمال داره که فاضلاب های این مسجد جامع رو با تنبوشه کشیده بودن به تون حمام شیخ بهایی و اونجا یک شمع روشن بوده که همیشه این آب رو گهر نگه داره.
اصفهان تو مرکزیت کبیره است و آب قطر قطرش براش مهمه، یعنی این آبی که از این حمام می اومد مصرف میکرد تو سیستم پساب صنعتی میشد و این آب دو مرتبه سیرکولیشن میکرد می اومد در سیستم قرار میگرفت. برخی از خونه های اطراف هم سیستم اگو به اینجا وصل.
در کنار این حمام یک استارخانه هم هست که این استاری میدونید که در زمان گذشته قبل از این که از این مواد سوخت فسیلی مانند نفت و برآورده های مختلف نفتی استفاده بکنن، در این استاری ها روغن کشی ها صورت میگرفت و دانه های روغنی در این منطقه بیشتر کشت میشد و روغن اینا رو در استارخانه ها میکشیدن برای حداقل برای روشن کردن چراغ ها.
بخشی از عظمت نگاه بهاءالدین محمد طراحی بی‌نظیر میدان نقش جهان است. میدان نقش جهان با همه ویژگی‌های مختص معماری شیعه و در اصل همزمانی حکمت و هنر تحت نام سبک اصفهانی همه ابعاد جامعه را در خود گرد هم آورده است.
محل انتخاب میدان یه انتخاب چند وجهی بوده. به هر حال به لحاظ شهرسازی باید در جای میدان را انتخاب می کردند که بتونه بناهای شاخص و مهم زمانه در اطرافش قرار بگیره، ضمن این که به شهر موجود هم به راحتی متصل بشه.
از بازار به نشانه اقتصاد گرفته تا عالی قاپو که نماد دولت است. در یک سو مسجد شیخ لطف‌الله که به نشانه اهمیت فقه شیعه به نام اولین امام جمعه و مرجع شیعیان آن زمان شیخ لطف‌الله میسی نامگذاری شد، و سرانجام مسجد جامع که نماینده اتحاد و عبادت تمام مسلمین جهان است.
در اطراف میدان باید ساخته میشد، اول اصلا یه مسجد جامع جدید، مسجد جامعی است که به هر حال تحت عنوان مسجد المهدی پایه‌ریزی میشه، طراحی میشه و استاد علی اکبر بنای اصفهانی سازنده این مسجده.
معمارش یک فرد دیگه بوده ولی طراحیش از شیخ بهایی بوده.
یه گنبدخانه است که بدون هیچ حریمی سر پا وایساده است و چیزی نیست جز یه محاسبه ریاضی، که من این محاسبه ریاضی حضوری رو اگر بخوام برگردم تو طاق ازت، کتاب طاق ازت که مال قیاس الدین جمشید کاشانی است، اگر نیاز باشد به تو بدم، این یه مسئله است رو این کار، و این کار یه ریاضیدان میخواست و در زمان شاه عباس ما ریاضیدان قدری جز شیخ بهایی رو من سراغ.
بناهای یکسر اعجاب برانگیز در طراحی و تکنیک سازها و سرشار از مفاهیم و فلسفه چرایی و چگونگی.
اگر شما یکی از این گنبدخانه ها رو بررسیش بکنی، میبینی آجوری که این پایین گنبدخانه رو سر به اصطلاح اول شروع گنبدخانه رو پاتاق سوار شده است، اگر وزنش بکنی این آجر مثلا 2 کیلو است، یه زمانی که بالاتر میره این میشه 1.8 کیلو، یه کمی که بالاتر میره میشه 1.6 کیلو. وقتی که میره به اون بالا میرسه آجرش بسیار سبکه. پس این تکنولوژی مال ایران بود است که این زنجیرها رو رو اون گنبد فرنگی نخواد سوار کنه. ببینید نیروی گریز از مرکز که رو سوار کردن اینا هست بسیار موثر بوده است. وزن مولکولیه یا وزن حجمی این خشت یا این آجر در کار گذاشتن اینا بسیار موثر است. طراحی گردون این حزلولی بسیار موثر است که انتهای اون خشت با ابتدای اون خشت چقدر به اصطلاح اوورلپ باشه به قول فرنگی‌ها یا رو در رو باشه خیلی موثر است تا پایداری این گنبدخانه.
شگفتی های هر بنا بسیار است. به طور مثال انحراف مسجد جامع به سمت قبله از جهت میدان که به سمت جنوب است کاری است بس نیازمند محاسبات. ساخت ساعت سنگی در مسجد جامع در عین سادگی اوقات شرعی را با گذر خورشید نشان می‌دهد. بهاءالدین محمد برای همه این وجوه با تسلط طرح می‌ریزد و به بنا در هر بعدی معنا و کاربردی چند وجهی می‌دهد.
و حتی معروف هست که در داخل مسجد ما یه سنگ ساعت آفتابی داریم که اون سنگ آفتابی هم که ظهرها را دقیق نشون میده باز از شیخ بهایی بوده است. خب اینا واقعا احتمال قوی داره که این واقعا از ایشون بود. حالا در اون دوره خب دانشمندان زیادی تو این شهر زندگی میکردن. ضمناً از کارهایی که نوشته شده تعیین قبله این مسجده که خیلی صحیح و درست انجام گرفته است.
بهاءالدین محمد در طراحی و شهرسازی دیگر شهرها نیز تاثیرگذار بوده است. قنات‌های بسیاری با کمک و هدایت و محاسبات بهاءالدین ساخته شده است. یکی از بزرگترین آنها قنات زرین کمر می باشد. قنات‌هایی که در دل کویر ایران زمین آبادی و حیات را به ارمغان می آورد. از طراحی شهری در نزدیکی اصفهان به نام نجف آباد گرفته تا بازسازی رصدخانه قندهار.
و از خصوصیات شهر نجف آباد این است که بافت شهری مثل اغلب شهرهای اسلامی پیچیدگی با بن‌بستای زیاد روبرو نیست، بلکه یک شهر تقریبا مدرن و شهر شطرنجی است با بافت شطرنجی، یعنی بافت شطرنجیه. و این نشون دهنده این است که یک طراح توانمند به این کار دست زده است.
از طراحی و ساخت حصار شهر نجف در عراق، شهر مهم شیعیان، تا طراحی و ساخت بنای حرم مطهر امام هشتم شیعیان علی بن موسی رضا علیه السلام در مشهد.
در منابع مکتوب آمده است، معروف است که حصار نجف رو هم شیخ بهایی طراحی کرده. حصار دیواری است که به دور شهرها معمولا میکشیدن بیشتر برای دفاع.
همت بهاءالدین محمد در رسیدگی و طراحی بناهای حرم ائمه به مشهد مقدس محدود نمی شود، بلکه بسیاری از آرامگاه های امامزادگان را نیز به یاری او ساختند. اخیراً در بازسازی حرم حضرت امام علی علیه السلام نیز امضای بهاءالدین محمد در کتیبه های گنبد دیده شده.
از کارهای شیمیایی و شیمیگری شیخ بهایی معروفه که شیخ بهایی سفیداب رو میتونست تولید بکنه و بعد از اون هم یک تعداد اندکی از انسانها این سفیداب رو تولید میکردن.
ولی شیخ بهایی اون سفیداب شیخی رو که منتسب به شیخ بهایی است، اکسید دو زنگ خالص هست که در داروسازی ما مصارف بسیار زیادی داریم ازش.
معروف هست که ایشون از طب هم در طب هم سرشته داشته و اطلاعات خوبی داشته است.
چندی پیش سال 2009 میلادی را سال شیخ بهایی نام گذاردند و این نشان دهنده فهم و درک جهانیان نسبت به دانشمندی است که حتی نظریات رد شده اش کمکی شایان در پیشرفت علم داشته است، من جمله در علم نجوم که جهانیان او را به عنوان ستاره شناسی بزرگ می ستایند.
مثلا نجومه که رفت، نجومش رد شده، نجومش زمین مرکزیه و نجومش قابل قبول نیست، ولی همون نجوم ایراداتی که تو همون نجوم بر نجوم بطلمیوسی گرفتن باعث شده که نجوم جدید به وجود بیاد.
پایان بخش زندگی این جهانی شیخ حدود 1030 هجری است.
اون چیزی که من احساس میکنم شاید بتونیم استنادش بکنیم و قوی‌تر باشه، قول شاگرد معروف او نظام الدین سالوکی است. وفات استادش جناب شیخ بهایی رو 1031 هجری قمری عنوان کرده است.
محمد تقی مجلسی میره به سراغ شیخ بهایی، میگه بریم به زیارت بابا رکن الدین. میاد موقعی که میرسه به نزدیک مقبره بابا رکن الدین، میگه میدونی قبر با من چی میگه، به من چی میگه؟ مجلسی میگه نه نمیدونم. میگه که منتظرتم، بیا تأخیر نکن. و معروفه که شیخ بهایی از اون روز که میاد خونه بعد از 6 ماه میمیره، فوت میکنه.
جنازه شیخ بهایی رو به مسجد جامع آوردن و در همین مسجد غسل دادن و بعد از اون به امامزادگان صحیح النسب در به امام منتقل کردن.
وصیت کرده بوده که منو در جوار حضرت رضا به خاکم بسپارید و اینو منتقل میکنن به مشهد مقدس و اونجا در کنار حضرت رضا و همچنین اون کنار مسجد گوهرشاد به خاک میسپارن.
مردی که هرگز از حافظه تاریخی مردم این سرزمین و جهانیان فراموش نخواهد شد.
برنامه ای رو که شنیدید به مناسبت روز بزرگداشت شیخ بهایی با عنوان بهاءالدین محمد شیخ بهایی تقدیم حضور شما عزیزان شد از رادیو گفتگو. سپاسگزار از اینکه به برنامه های این شبکه عنایت دارید.
شیرین من بمان مگر این روزگار تر فرهاد خسته را به نگاهی امان دهد، در زلف شب گره بزنان زلف مست را، شاید شبم به سوی تو راهی نشان دهد. حرفی بزن که عشق به هر واژه گل کند، ما را نصیب دیگری از این زمانی است. با من از عاشقان ترین لحظه ها بخوان، حتی اگر هوای دلی عاشقان نیست، با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم. شاید شبی که می برد افسانه مرا، روزی برایم از تو نشانی بیاورد، شاید همین ترانه که بر دوش باد رفت، در جان خسته تاب و توانی بیاورد. با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات.
دنج ترین برای خوانش هزار باری کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لحظات بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو در خدمتونیم و امیدوارم این مجموعه‌ای که تقدیم شما شنوندگان ارجمند شد مورد رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. علی‌ای حال میتونید با ما همچنان در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید، راجع به برنامه ها تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهتری رو تهیه و تقدیم بکنند. با این دو شماره در ارتباط باشید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35. به اتفاق همکارانمان که از شب گذشته تا کنون در خدمتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتون باشه. روز بخیر، خدا نگهدار.